یکی از مشکلات و موزلاتی که در کشور ما وجود داره این هست که تا به حال نشده بیان کشورمون رو یه ارزیابی درست و مناسب ازش انجام بدیم که چه تعداد از مردان، چه تعداد از زنان، چه تعداد از فرزندان، چه تعداد از بزرگسالان مشکل اندام حرکتی دارند. فرض بفرمایید انحراف پا دارند، مشکل ستون فقرات دارند، کارمند هستند به خاطر حرکات و اون نشستن‌های اداری در طولانی مدت دچار عارضه‌های کار می‌شوند. ما نتونستیم یک ارزیابی دقیق داشته باشیم، یک شناسنامه سلامت برای پرسنل برای همه آدما داشته باشیم که نشون بده من نوعی مثلا اگر کارمند هستم چون روزی 8 ساعت پشت میز میشینم احتمال آرتروز کمر دارم، گردن دارم، احتمال درد مچ دست رو دارم، اون حالت سندروم خاص مچ دست در من احتمال وجودش هست، پس بیاییم برای اینها یک برنامه‌ریزی بکنیم و مانع از بروز همچین اتفاقاتی بشیم. امیدوارم روزی اتفاق بیفته دوستان خوبی که مثل همکار عزیز ما در ورزش همگانی اینقدر پرتلاش و فعال هستند طرح‌هایی رو جلو ببرند که بشه با اون یک ارزیابی نسبی داشت از وضعیت جسمانی ایرانی ها. در کنار اون اگه بتونیم ارزیابی اسکلتی، عضلانی و همینطور عصبی رو با هم داشته باشیم که چه بهتر. دردهای نهفته، کمردرد که یک امر مزمن بین ما ایرانی ها، سردردها همگی باعث میشن که بتونیم یک شناسنامه خوب از وضعیت جسمانی هم دیگه در اختیار مسئولین قرار بدیم و اونجا برای ما راهکارهای درست انتخاب بشه، ورزش‌های مناسب حال ما، ورزش‌هایی که کمک میکنه کمتر درد بکشیم و بهتر زندگی کنیم. همین موضوعی که الان اشاره کردم بهش، یعنی نداشتن یک برنامه منسجم برای سنجش ساختار قامتی ما، داره به صورت موردی در نقاط مختلف کشور اتفاق میفته که این رو باید مدیون دوستانی مثل جناب دکتر بیژندی دونست که در این حرکت گام برداشتن و دارن یک اطلاعات خیلی خوبی رو جمع‌آوری میکنن. همین الان ارتباطمون با دکتر بیژندی برقراره. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. آیا دکتر صدای ما رو میشنوی؟ آیا دکتر بیژندی؟ خب ارتباطمون گاهی یک لحظه قطع شده. دارن صدای ما رو؟ خب ارتباطمون قطع شده. یک خبر هست در روی سایت فدراسیون با این عنوان که در روز 14 فروردین روی سایت قرار گرفته. طرح ملی سنجش ساختار قامتی در راستای رفع ناهنجاری‌های اسکلتی بانوان با استفاده از تمرینات اصلاحی در روستاهای 5 شهرستان از خراسان جنوبی که در اسفند ماه 1399 این طرح اجرا شده. منظور این هست که یک سری متخصص میان و با یک سری تمرین و تست تشخیص میدن که ساختار قامتی بانوان این 5 استان چه مشکلاتی داره؟ آیا مشکلی اصلا وجود داره یا نه؟ چه نوع مشکلاتی هستن؟ و روی اونها برنامه‌ریزی میشه تا ورزش متناسب با جسم براش اتفاق بیفته. فرض بفرمایید زنان روستایی به خاطر پختن نان حالت خاصی رو میشینن، شاید کمردرد خاصی رو احساس بکنن که معمولا شهرنشین‌ها دچار اون نمیشن. اما شهرنشین‌ها نوع حرکات و رفتارشون کم تحرکیشون باعث میشه مثلا پا درد زیاد داشته باشن. اینا همه نیاز به یک سنجش داره که این حرکت توسط دوستان ما مثل آقای دکتر بیژندی در خراسان جنوبی اتفاق افتاده. آقای دکتر بیژندی سلام، صدای ما رو دارید؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. خدمت شما هستم.
ممنونم. یه خدا قوت بهتون میگم و واقعا تحسینتون میکنم به خاطر این کار قشنگی که دارید انجام میدید، اینکه یک ارزیابی بشوند بانوان 5 شهرستان که از حیث ناهنجاری های اسکلتی ارزیابی بشن، ساختار قامتیشون ارزیابی بشه و با توجه به دستیابی به اطلاعات ورزش های مناسب یا بهتر بگم تمرینات اصلاحی رو بهشون بدین. چی شد به این فکر افتادین آقای دکتر بیژندی؟
واقعیت هم اینه که این یه طرح 5 ساله است که از سمت وزارت ورزش، حوزه معاونت بانوان وزارت ورزش در حال اجرا بوده در 3 سال اخیر. امسال که سال 4مش هست رو فدراسیون ورزش‌های همگانی با حوزه معاونت وزارت ورزش تفاهم نامه رو امضا کرد، مبنی بر اینکه مربیان پیلاتس و آمادگی جسمانی که دوره تخصصی لازم رو تحت نظارت فدراسیون با مدرسان آسیب شناسی حرکات اصلاحی گذروندند، این طرح رو به سرانجام برسونن. خب ما در استان خراسان جنوبی 11 تا شهرستان داریم و در 5 شهرستان با توجه به خب شرایط کرونا و رعایت پروتکل هایی که داشتیم، همکاران ما ارزیابان تر حضور پیدا کردند و ناهنجاری های اسکلتی زنان روستایی اون 5 تا شهر رو عذرخواهم مورد بررسی قرار دادن، که خب در واقع یه چکلیستی داشت که شامل لوردوز، کایفوز، اسکولیوز، کچگردنی و زانوی پرانتزی، زانو زبدری، فکر میکنم 12 مورد بود که در واقع ارزیابی شد. خب ارزیابی هایی صورت گرفت و در انتها خب افرادی که در واقع شرایط حادی داشتند یا متوسط بود ناهنجاریشون، از طرف کارشناسان تمرینات اصلاحی لازم براشون در واقع تشریح شد و همچنین بروشورهای آموزشی برای اجرای این زنان روستایی زحمتکش ارائه شد.
دوستان خوب، همون چیزی که آقای دکتر بیژندی دارن توضیح میدن یکی از قسمت‌های مهم کار این هست که از افراد تحصیل کرده دانشگاهی استفاده کردن و یا مربیان پیلاتس و آمادگی جسمانی که دوره‌های کافی رو برای انجام این حرکات دیدن، دقیقاً میدونن که دنبال چی میگردن و یک سری تست رو بر روی بانوان انجام میدن تا اون نقص‌ها رو پیدا بکنن. آقای دکتر فرمودید طرح 5 ساله است، امسال سال 4م این طرح، درست عرض میکنم؟
بله، واقعیت هم اینه که ما پارسال هم هیئت ورزش همگانی استان خراسان جنوبی طبق تفاهم نامه‌ای که با حوزه معاونت بانوان اداره کل ورزش خراسان جنوبی داشتیم این طرح رو انجام دادیم و خب بله، نتایج خیلی خوبی هم داشت و گزارشی که به تهران ارسال شد برای وزارت ورزش فکر میکنم یک زمینه این شد تا امسال خب فدراسیون همگانی هم پیگیر قضیه بود. از طرف این مربیان پیلاتس همونطور که شما فرمودید و مربیان آمادگی جسمانی کاملا اشراف دارن نسبت به این قضیه، با توجه به این که همشون در یک کارگاه 5 روزی که در واقع در این کارها کارگاه مدرس رسمی حرکات اصلاحی فدراسیون حضور پیدا کرد در استان ما و شهر بیرجن به تدریس برای این عزیزان پرداخت و کاملا دوستان توجیه شدند و اشراف براشون کامل حاصل شد که در واقع چه کارهایی رو باید انجام بدن.
آقای دکتر، یکی از چیزهایی که هنوز ذهن منو مشغول کرده اینه که 5 شهرستان رو مورد ارزیابی قرار دادید. آیا این 5 شهرستان نمونه دیگر شهرستان ها هستند یا نه شهرستان های دیگر در نوبت های بعدی قرار ارزیابی بشند؟
خیر، ما واقعیت هم خب جمعه هماهنگ کرده بودیم، خب هماهنگی هایی که صورت میگیرد با دهیاران محترم روستاها مبنی بر در واقع اطلاع رسانی کافی در روستاها هستش که زنان در واقع اون بازی سنی در حسینیه ها با رعایت پروتکل ها حضور پیدا می کنند و ارزیابی روشون صورت می گیره. اما با توجه به شرایط و قرمز شدن اکثر شهرها، خب ما برنامه این جمعه که امروز بود رو یکی از شهرها رو که سربیشه هست برنامه‌ریزی کرده بودیم، اما در واقع با توجه به رهنمودها و در واقع مواردی که وزارت بهداشت در این چند روز عنوان داشتن، خب این برنامه رو ما امروز کنسل کردیم و انشالله اگه شرایط مرتفع شد و بهتر شد قطعا 6 شهرستان دیگر هم حضور پیدا میکنیم. از طرف هیئت ورزش همگانی به همه روستاهای پک وسایل ورزشی، خب توپ و شامل چند تا توپ، چند تا تناب و دارت هدیه میشه.
میشه بگید این هدیه به چه کسی داده میشه؟
این هدیه به دهیار داده میشه و اینکه در واقع ما با توجه به اینکه خب بازرسی و دیوان محاسبات رو بعدن شاید در واقع این سندها رو بررسی کنن، از دهیار امضا گرفته میشه و ایشون مهر و امضای دهیاری رو در واقع خودشون رو زیر برگه لحاظ میکنن برای اینکه بعدن مشکلی پیش نیاد. و خب دهیار قطعا خودش در اون روستا در واقع برای در جهت توسعه ورزش همگانی قطعا این موارد رو استفاده خواهند کرد.
در اصل شما دهیار رو یکی از عوامل ورزش ده قرار دادید.
بله.
به نوعی با تحویل این وسایل ورزشی ایشون به عنوان نماینده شما دیگه وظیفش این است که این وسایل رو در اختیار مردم قرار بده و اونها رو تشویق به ورزش بکنه.
احسن.
زنده
بله.
با.
دقیقاً همینه.
آقای دکتر، تا به حال در طی این ارزیابی که تا این لحظه اتفاق افتاده بیشتر چه مشکلاتی در بانوان شهرستانی ما دیده شده؟ عارضه‌های اندام تحتانیه یا نه ستون فقرات غالبا تو چه ناحیه بیشتر دچار مشکلند؟
خب ما نتایج تحلیلی که پارسال بررسی کردیم غالبا در ستون فقرات بعضی از در واقع زنان روستایی بعضا کج‌گردنی داشتن و یا کایفوز داشتن و تعدادی هم خب لردوز داشتن، اما اون چیزی که بیشتر از بقیه مطرح بود بیشتر برمیگشت به ناهنجاری های ستون فقرات تا اندام پایین تنه و اینا.
درسته. چون تصورم این هست نوع رفتار حرکتی ما در شهرها با روستا خیلی متفاوته، اما اگر این طرح در بین همشهری‌ها اتفاق بیفته فکر کنم نتایج کاملا متفاوتی به دست بیاد، نه؟
احتمالش هست. آقای کاظمی شما
بله.
خدمت شما عرض بشه که خب این طرح یه طرح سراسری هست، یعنی این که در تمام استان‌ها و روستاهایی که مربوط به استان ها هست در حال اجرا هست و با توجه به شرایط کرونایی که داریم خب بعضیا نتونستن به طور کامل انجام بدن، بالاخره 20% پیشرفت داشتن. قطعا همونطوری که شما میفرمایید احتمال این وجود داره که با توجه به رفتارهای حرکتی که ما در طول روز داریم نتایج متفاوتی افراد شهر با روستا داشته باشن.
دکتر یه مطلبی رو عرض بکنم و صحبتم رو جمع بکنم. تو یک تحقیق علمی یک نتیجه خیلی جالب به دست اومد، اون هم این بود که زنانی که در خطه آذربایجان به خصوص آذربایجان شرقی زندگی میکنن زیاد دچار عارضه سرطان معده میشدن و همینطور آقایون. بعد از یک مدت تحقیق نتیجه خیلی جالبی به دست اومد، چون آذری ها علاقه شدیدی به آش دوغ دارند و اون رو بسیار گرم نوش جان می کنند، هم گرما هم اسید دوغ آش باعث می شد خیلی عارضه سرطان معده تو این منطقه زیاد دیده بشه. امیدوارم این تحقیقاتی که انجام می دید برای سنجش قامت بانوان روستایی بتونه کمک بکنه که هم سلامتیشون بیشتر حفظ بشه و همین شالله درد کمتری رو احساس بکنن به خاطر حرکات اجباریشون در طول زندگیشون. ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
بزرگوارید، لطف کردین.
آرزو میکنم هر جا هستین همیشه همینطور خوب موفق، انشالله نتیجه تحقیقاتتون رو قطعا ازتون خواهیم شنید.
انشالله بزرگوارید، انشالله موفق و معید باشید. خدا نگهدار شما.
قطعاً خیلی از ماها به این فکر رو رفتیم که چرا باید یک رسانه مثل رادیو ورزش بیاد یک برنامه یک ساعتن و کامل در اختیار ورزش همگانی قرار بده. چه ضرورتی داره اینکه اطلاعاتی راجع به ورزش همگانی که قاعدتاً هیچ قهرمانی در اون پیدا نخواهد شد رو به اطلاع مردم برسونه؟ ببینید، تمام سعی، همت و تلاش ما به این هست که سعی بکنیم با تشویق هم میهنان عزیزمون به ورزش حافظ سلامت اونها باشیم، یک ارتباط دو سویه سالم داشته باشیم. با انجام ورزش ما میتونیم سطح ایمنی بدنمون رو بالا ببریم. ورزشی که هزینه ای تقریبا میشه گفت ندارد، ورزشی که امکانات خاصی رو نمیخواهد، ورزشی که برای ما شادی و نشاط میاره، ورزشی که برای ما کاهش هزینه های زندگی رو به همراه داره، مثل هزینه درمان. اگر ما در زمان مناسب ورزش مناسب رو انجام بدیم، طبیعتاً خیلی دیرتر دچار کمردرد، پادرد و بیماری های دیگه میشیم. خب، همه اینها به یمن برکت یک چند حرکت ساده است که اسمش رو میذاریم ورزش همگانی. اگه وارد سایت انجمن فدراسیون ورزش همگانی شده باشید، می‌بینید که تقریباً نزدیک به 18 تا انجمن زیر گروه این فدراسیونه. یکی از انجمن‌هایی که خیلی آدمو به فکر می‌بره و خود ما هم دنبال چرایش هستیم که چرا جزء ورزش‌های همگانیه، ورزشی است که الان با رئیس انجمنش قرار صحبت کنیم. آقای شاورانی سلام، وقت بخیر. صدای منو دارید آقای شاورانی؟
بله، صدای شما
سلام
دارم.
سلام، سلام.
بخیر،
حال شما چطوره؟
خیلی متشکرم، خیلی ممنون.
زنده باد. من پیش از سال نو فکر کنم با هم صحبت کردیم، پس بذارین همین الان یه بار دیگه سال نو رو به شما تبریک بگم. آقا
خیلی ممنون، بنده هم از تبریک دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
زنده باد، ممنونم. یکی از موضوعاتی که معمولا طرح میشه اینه که چرا ورزش‌های الکترونیک جزء ورزش هستن به حساب میان، اون هم ورزش‌های همگانی. توضیح شما بفرمایید آقای شاورانی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم دارم. یه مقدمه کوتاهی باید خدمت رو عرض کنم. در تعریف ورزش بخش های مختلفی وجود داره که ممکنه مهمترین بخشی که در نگاه همه مخاطبین و مردم بیاد بحث تربیت بدنی باشه یا فعالیت بدنی. اما خب ورزش یک کلیتی از تمام مجموعه های مختلف از فعالیت هایی هست که مرتبط با روح و روان و جسم انسان سر و کار داره و خب بعضی از ورزش ها مثل ورزش الکترونیک یا شطرنج یا بازی های فکری در گروه مایند گیمز یا همون بازی های فکری قرار می گیرن که شامل بخش های مختلفی هستند. حالا من اگر به صورت اختصاصی وقت داشته باشم در خصوص ورزش های الکترونیک خدمتتون توضیح بدم. حالا ورزش الکترونیک هم بخش روباتیک داریم، بازی‌های کنسول داریم، بازی‌های موبایلی داریم، هوش مصنوعی داریم و ورزش مجازی داریم یا همون ویرچوال که اونم تقریبا 4-5 ساله که به این حوزه اضافه شده و تقریبا همه رشته‌های ورزشی با ورزش‌های الکترونیک در شرایط امروز سر و کار دارن. ما تقریبا تمام ورزش‌ها و رشته‌های ورزشی رو بازی‌های الکترونیکیشون رو در رشته‌مون داریم. به اکثر ورزش‌هایی که در حال حاضر از فوتبال گرفته تا بقیه ورزش‌هایی که در دنیا وجود داره این خدمات رو در رشته ما دارن می‌گیرن، یعنی به صورت متقابل هم ما در بخشی از ورزش واقعی اون رشته‌ها حضور داریم و هم خود اون ورزش‌ها بازیشون طراحی شده و داره ارائه میشه که هم جنبه سرگرمی داره، هم جنبه رقابتی داره و هم جنبه آموزشی داره. به فرض مثالی که از بازی‌های معروفی که در 2-3 سال اخیر خیلی معروف شده NBA هست، بازی بسکتباله که با دستگاه الکترونیکی انجام میشه و جزء ورزش‌های الکترونیکه که به صورت کاملا 100% همون بسکتبال رو خب دارن توی بازی الکترونیکی منتشر میکنن. یا بازی فیفا که بازی فوتبال هست، جزء معروف‌ترین و قدیمی‌ترین بازی ورزشی هست.
بله، زنده باد. میگم جناب شاورانی، شاید این اشتباه نباشه که بگیم شرایط پاندمی کرونا به نفع مجموعه های ورزشکار همگانی شد. درست عرض میکنم؟
تقریبا میتونم یه توضیح خدمت رو بدم که تکمیل کنم. از یه طرف از دیدگاه بنده به نفع شد، چون که یه فاصله خیلی زیادی بین مخاطبین یا فعالین ورزش و فضای مجازی و استفاده از فرصت‌های فضای مجازی وجود داشت که کرونا در کل دنیا، نه فقط در ایران، در تمام دنیا کرونا همه رو مجبور کرد که از این فرصت‌ها و پتانسیل‌ها استفاده کنند و وارد بشن تو این حوزه. بخشی از این توان بالقوه و در واقع زیرساختی رو فعال کنن که به نفع هم رشتهشون بود و هم مخاطبشون بود. به فرض مثال یه مثال خدمت رو عرض میکنم، خیلی از رفت و آمدهایی که در همه فعالیت‌های دنیا وجود داشت، چه بخش اقتصادی یا فرهنگی، در ورزش هم همون صرفه‌جویی و همون عدم نیاز به رفت و آمد برای یک کلاس آموزشی از یک کشور به یک کشور دیگه یا از یک استان به مرکز کشور مثل کشور خودمون، تمام اینها به نظر من فواید اون اتفاق کرونا بود. اما خب در کنارش اگر بخوایم تو بحث ورزش الکترونیک بحث کنیم، خب در سال 2020 به خاطر بیماری کرونا ورزش‌های الکترونیک 30% رشد کرد، هم در بخش زیرساختی، هم در بخش توسعه و هم در بخش جذب مخاطب در کل دنیا. و کار به جایی رسید که IOC به عنوان کمیته بین‌المللی المپیک، به عنوان متولی ورزش در دنیا، 3 جلسه رو فقط به صورت اختصاصی با حضور ریاست IOC اختصاص دادن به موضوع e-sport و در نهایت با اعلام ریاست خود IOC آقای توماس باخ به کل فدراسیون‌های جهانی ورزشی، ایشون یک ابلاغیه رو ارسال کردن که همه فدراسیون‌های ورزشی دنیا رو در واقع دستور دادن که وارد e-sport بشن و ورزش خودشون رو در e-sport تقویت کنن و از این پتانسیل و از این مخاطبین استفاده کنن. این فکر میکنم اتفاقی بود که کرونا رقم زد.
زنده باد. دکتر، آینده این ورزش رو چطور میبینید؟ ظرف 1 دقیقه میشه به توضیح بدین که چی میبینید برای فردای این ورزش؟
ببینید، ارتباط 100% ورزش های الکترونیک و کل فعالیت های بدنی و رشته های ورزشی تقریبا شکل گرفته و در حال گسترش و در حال انجام هست. من میتونم بگم که همه رشته های ورزشی در دنیا و همه هر نوع فعالیت‌های بدنی، آمادگی جسمانی یا هر نوع ورزشی نیازمند تلفیق یا ایجاد تلفیق بین اون رشته ورزشی و ورزش‌های الکترونیک است. به عنوان مثال الان در همین شرایط ما یه طرح ملی نشاط رو برگزار می‌کنیم که در رشته‌های مثل تناوزنی، کراس‌ترنینگ و دوچرخه‌سواری به صورت مجازی فرد در هر جایی که هست اون ورزش رو انجام میده و در مسابقات ما ویدیوی ورزش خودش رو ارسال میکنه و در مسابقات و داوری ما شرکت میکنه. این میتونم بگم که آینده رو داره نشون میده که استفاده از این ابزار و از این فضا به نوعی الزامی میشه.
زنده باد. آرزوی موفقیت میکنم برای دوست خوبمون جناب آقای شعبرانی عزیز. امیدوارم در طول سال باز هم با شما ارتباط داشته باشیم و خبرهای خوب را از زمان شما بشنویم.
خیلی ممنونم، لطف کردید.
آرزوی موفقیت. ارتقای جایگاه ایران در این ورزش هم برای همه مشهود و محرز بشه.
خیلی ممنون.
متشکرم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
زنده باد. خیلی زود، نزدیک به 1 ساعت گذشت از سلام کردن ما به شما. امیدوارم اون چه که امروز شنیدید، یعنی اولین برنامه ورزش‌های همگانی در سال 1400 رو پسندیده باشید. شاید این تغییر زمانی باعث بشه ادعی از شنونده‌ها زمان پخش برنامه رو گم کرده باشن، اما اگر دوستانتون علاقه‌مند به این ورزش هستن، لطف کنید راهنماییشون کنید. من بعد قراره که روزهای جمعه از ساعت 15 تا 16، 3 تا 4 بعد از ظهر کنار شما باشیم با ورزش‌های همگانی. دوستان علاقه‌مندان، انشالله جمعه هم دیگر رو خواهیم شنید. هر جا هستید تنتون سلامت، خداوند یار و نگهدار همه شما.
رادیو ورزش صدای تحرک و نشاط.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
بازار مسکن در این چند سال از پرتلاطم ترین عرصه های اقتصادی تو ایران بوده و تقریبا هیچ نهادی نتونسته تغییرات عجیب و غریب اونو مهار کنه.
شنبه برنامه نمودار رادیو ایران در مورد آینده بازار مسکن و تصمیماتی که در این زمینه گرفته شده حرف میزنیم.
نمودار.
من راضی حسین علی هستم، یکی از تهیه کنندگان برنامه نمودار. در نمودار روز شنبه 21 فروردین ماه قرار هست در رابطه با سیاست‌گذاری های جدید در بازار مسکن و همچنین مصوبه مجلس در مورد املاکی های متخلف صحبت بکنیم و همچنین در راستای تحقق شعار سال به بخش ویژه‌ای رو تحت عنوان چگونه از تولید ایرانی حمایت کنیم خواهیم داشت.
در روزهای پایانی ماه شعبان به سر میبریم و کم کم داریم برای استقبال از ماه مبارک رمضان آماده میشیم.
برنامه پله پله تا خدای رادیو معارف شنبه از خیر و برکتی که در این روزها نهفته برای همراهانش خواهد گفت.
پله پله تا خدا.
الهی سیدی ربی.
برنامه پله پله تا خدا عصرها در دهه پایانی ماه مبارک شعبان از رادیو معارف تقدیم مخاطبان میشه. این برنامه با اجرای آیه حیدرزاده و کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد هادی هدایت حدود ساعت 17 تا 18 برای مخاطبان پخش میشه. در پنج روز پایانی ماه شعبان هم از ساعت 16 و 30 دقیقه تا 18 برای مخاطبان در نظر گرفته شده. در این برنامه بخش‌های متعدد و متنوعی داریم که محور همه‌شون آمادگی برای ورود به رمضان با کارویژه‌های مختلفه. در یکی از بخش‌ها به آداب و رسوم شهرستان‌های مختلف در استقبال از ماه مبارک رمضان می‌پردازیم. در یک بخش دیگر از روزهای پایانی ماه شعبان و نامگذاری اونها صحبت می‌کنیم.
چهره‌هایی که در سطح جامعه و مخصوصاً تو فضای مجازی مطرح هستند، گاهی برای تأمین هزینه فعالیتاشون و کسب درآمد دست به تبلیغ یه سری از کسب و کارها میزنن.
برنامه عصر اقتصاد شنبه بحثی کارشناسی داره در مورد تأثیر این تبلیغات.
عصر اقتصاد شنبه تا چهار شنبه ساعت 19 روی موج 98 شنونده برنامه عصر اقتصاد باشید. روز شنبه 21 فروردین برنامه رو با این موضوع دنبال کنید.
عصر اقتصاد.
آثار اقتصادی و اجتماعی تبلیغاتی که چهره‌های سرشناس و سلبریتی‌ها در فضای مجازی و صفحات شخصی خود انجام می‌دهند.
عصر اقتصاد.
ساعت 19 تا 20:30
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ساعت 14 افتخار میزبانی شما رو داریم از پخش رادیو ورزش. ممنون که انتخابتون فرکانس این رادیوست. صدای تندرستی، نشاط و افتخار. سامان پیامک رادیو ورزش رو هم به خاطر بسپرید 30306 برای حسن تعامل شما مخاطبان و همراهان عزیز با برنامه ها و همکاران خوب برنامه ساز من. زمان پخش برنامه محوطه جریم است. تقدیم به شما.
Thank you.